Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
انتوا بعضكم بالاوهام وانا ببني بالاحلام كل شي عندكم لبعدين.
خانم مریم مدرسی، یک مدیر فروش، از سیر پیشرفت خود در جامعه سوئد میگوید. او تعریف می کند که چگونه به همراه شوهر و کودک 3 ماهش توانستند به یک کشور جدید با هوای سرد و به دور از خانواده در شهر کوچک مالون عادت کنند. او همچنین از اهمیت همنشینی و جمع شدن به دور سفره غذا می گوید. شاید اولین دوره های آموزشی پختن غذای ایرانی که او برای سوئدی ها ترتیب داد باعث شد که او بلوگ دوست داشتنی و بسیار پرطرفدارش و نیز صفحه اینستاگرام را که اکنون بیشتر از 85 هزار دنبال کننده دارد راه بیاندازد.
سلام مریم جون، خوش اومدین به پادکست من ریسان هیت، سفر شما به اینجا.
سلام عزیزم، مرسی از دعوتتون، خوشحالم که اینجا.
مرسی. ما اینو یه بار ضبط کردیم چند روز پیش به سوئدی، بعد تصمیم گرفتیم که ما هر دو فارسی حرف میزنیم. ماره من یک کمی خرابتر از شما، ماره شما عالیه، ماره من اصلا انقدر خوب نیست.
فارسی منم خیلی دیگه تعریفی نداره.
خواهش میکنم. ولی چرا اینکه نه به فارسی ضبط کنیم و شما درباره زندگیتون لطف کنیم برای ما تعریف کنین به فارسی. جالب میشه. برای من اولین باره که فارسی حرف میزنم 100% توی این پود. امیدوارم که اونایی که گوش میدن دوست داشته باشن.
نداشتین قبلا فارسی؟
هیچ وقت.
خوبه.
برای همین
اولین نفر فارسی هستم.
دقیقا. اولین نفری که باش فارسی صحبت میکنم.
صحبت میکنیم، بله.
مریم جون، شما تعریف کنین کی و کجا به دنیا اومدین؟
تهران به دنیا اومدم سال 1347 توی تهران. منطقه شو الان کنم یادم رفت، اسمی خیابونی داشت
که به میلادی میشه 1968.
بله بله
درسته.
بله. بعد دیگه تا تقریبا 18 سالگی تهران بودم و بعد همراه همسرم و پسر 3 ماهم به سوئد اومدیم.
این 18 سالی که ایران بودین، تهران بودین، از بچگیتون برای ما تعریف کنین لطفا.
بچگی خوبی داشتم. من تا 8 سالگی تنها بچه خانواده بودم، ولی خب با عمم اینا خیلی نزدیک هم زندگی می کردیم. عمم 8 تا بچه داشت و من تنها بودم، ولی خب همین باعث می شد که احساس تنهایی کمتر باشه. پیش اونا خیلی می رفتیم، همش هر روز با هم بازی می کردیم، ولی همزمان مرتب به مامان بابا غر می زدم که من یه خواهر می خواهم. البته خواهر می خواستم، ولی در اصل یه خواهر یا برادر می خواستم و یه مقدار کامل این نبود که بابا میخواست، چون خیلی بابا تو این زمینه فکر میکرد که آدم فرزند کمتر زندگی بهتر اون موقع خیلی مد بود و میگفت آدم مثلا یه بچه داشته باشه ولی تمام سعی و تلاشش رو بکنه که اون بچه همه چی رو داشته باشه و لحاظ بالاخره امکانات زندگی تحصیلات بتونه در رفاه باشه و این کامل برای من قابل قبول نبود. من یکی میخواستم باش خاله بازی کنم، یکی باش بازی کنم. بعد بالاخره بعد 8 سال
قرتون
به نتیجه رسید به نتیجه رسید که دیگه مامان حامله شدن و بعد دو قلو آوردن که دیگه ما خیلی خوشحال شدیم. من خیلی خوشحال شدم، یه خواهر و یه برادر در سن 8 سالگی خدا بهم داد که خیلی عزیزن برام.
شما پس اون 18 سال اول ایران بودین؟
بله.
به چه سن ازدواج کردین؟
سعی کردم خیلی سال اینا از دخترام مخفی کنم که هی داشتن حساب میکردن ببینن کی من ازدواج کردم. من تقریبا 16 سال خورده این بود که در اصل نامزد کردم و توی 17 سالگی ازدواج کردم. بعد تقریبا 1-2 ماه قبل از اینکه 18 سالم بشه پسرم به دنیا اومد که میگم اونم پدرم یه مقدار مخالف بود، البته همسرمو خیلی دوست داشت و فامیل بودیم، ولی خب بیشتر دوست داشت که من به جای مثلا ازدواج خیلی بیشتر به درس و تحصیلاتم برسم تا به ازدواج. میگفت وقتی آدم ازدواج میکنه دیگه وارد زندگی زن و شوی خانوادگی میشه، دیگه به اون درسشون اهمیت رو نمیده و منم همش سعی میکنم پدرم رو راضی کنم که نه من حتما به درسم ادامه میدم. و دیدین که تو ایران حالا شما سنتون کمتره، میگم به جای دانشگاه میری زایشگاه. منم چند ماه بعدش در از خوب همون سال اول پسرم به دنیا اومد که خیلی اتفاق خوبی بود در اصل، چون وقتی من اومدم سوئد بودن پسرم با اینکه یه نوزاد بود ولی در از خانواده کوچیک ما رو خیلی گرمتر کرد و وجودش خیلی بهم امید و انرژی میداد که درس میگم قبل 18 سالگی الان واقعا با هم مثل دوتا دوستی.
چی شد که اومدین سوئد؟
والا من حقیقتا نگه بگم اون موقع خیلی توی برنامه این که چه کشوری بریم یا کجا بریم اصلا بهش فکر نمی کردم، چون من شخصا آدم مهاجرت نبودم. یعنی اگر شاید من ازدواج نمی کردم و همسرم برنامه اومدن اینجا نداشت، هیچ وقت من کسی نبودم که بتونم دل بکنم از مادر و پدرم یا خانوادم. الان هیچ وقت پشیمون نیستم و به نظر من کار خیلی درستی کردیم که اومدیم و همین مهاجرت منو قوی تر، پخته تر و آدم بهتری کرد. نمیدونم خب اگه اونجا میموندم چه اتفاقایی بود، الان چه آدمی بودم. بعضی وقتا فکر بهش میکنم که اگه من اونجا بودم چه مریمی بودم.
این سوال من معمولا از بیشتر مهمونام سوال میکنم که اگه فکر میکنی که مهاجرت نکرده بودین یا نکرده بودی، فکر میکنی الان کی بودی اگه مونده بودی تو اون کشوری که به دنیا اومدی؟ و همه این فکر رو کردن. بله. آیا من کی بودم؟
من دختر وابسته‌ای بودم و خانواده‌ام خیلی از من محافظت، حالا نمیدونم دقیقا فارسیش چی میشه ولی اینجا میدونین منظورم چیه، که تقریبا همه چی حاضر آماده باشه، همه چی برام مهیا باشه، تقریبا میشه گفت سختی نکشیده آدم بار میاد. و چون توی جامعه هستی، جایی هستی، همه میشناسنت، میدونین چه موقعیتی دارین، شاید خیلی وقتا خیلی سختی ها رو نکشین و من فکر کنم سختی کشیدن به اندازه‌ای که البته قابل تحمل آدم باشه و بتونه از پسش بر بیاد فقط خوبه و راه مبارزه و راه قوی تر شدن و برای انسان ها مهیا میکنه، چون وقتی که شما به مشکل برمیخوری همزمان تمام حسات به کار میفته که چجوری با این مشکلت کنار بیای، چجوری مشکل رو حل کنی، چجوری به هدف برسی. یعنی در اصل شما مرتب در حال توسعه فکری و حسی هستی. و من فکر میکنم شاید اگر من اونجا بودم، چون همسرم هم خیلی خوب مراقبم بوده همیشه، شاید من اون شخصی که امروز هستم هیچ وقت نمیشدم، چون اینجا مثلا همین آشپزی رو من اصلا بلد نبودم. خب بالاخره آدم به مرور زمان یاد میگیره، ولی اینجا احساس میکنم خیلی یاد گرفتم که رو پای خودم وایسم، مستقل باشم، بیشتر تلاش کنم که نشون بدم ما به عنوان یه ایرانی اینجا چه نقشی میتونیم داشته باشیم، چه نقش مثبتی میتونیم داشته باشیم. چون شما اینجا در هر صورت یه بیگانه میشی، هر چقدر هم که شما جا بیفتی و علاوه حالا شغلی، موقعیتی، جامعه‌ای، پولی به حد بالایی برسی، باز هم در اصل کسی هستی که ریشه این کشور رو نداری. این نظر من البته،
درسته،
نه اینکه باعث منفی بودن باشه، ولی باعث میشه که همیشه شاید بیشتر تلاش کنی برای موفق شدن یا برای اینکه بتونی توی جامعه نقش خوبی داشته باشی. چون من فکر میکنم اینجا بیشتر خصوصا ایرانیایی که هستن فوق‌العاده تلاش میکنن، فوق‌العاده زحمت میکشن برای اینکه یه جایگاه خوبی داشته باشن توی اجتماع و تصویر خوبی بدن از ایرانی‌ها به سوئدی‌ها، و موفقم شدن. چون به نظر من با بیشتر اشخاصی که صحبت میکنین از ایرانی‌ها خیلی به خوبی یاد میکنن. من نمیگم توی ماها بعد، البته حالا بعد و خوب شاید لغت درستی نباشه، ولی توی همه جامعه ها انسانای بهتر و کمتر بهتر هست. ولی باز فکر میکنم ما ایرانی ها هستیم که ما ایرانی اون نه بقول من قسمتی از دنیا هستیم که بیشتر سوئدی ها افکار مثبت نسبت به ما دارن، که توی جامعه موفق شدیم، کارهای خوب داریم لحاظ شغلی و سعی میکنیم تو راه درست باشیم.
درسته. شما وقتی که اومدین سوئد با یه بیبی 3 ماهه و شوهرتون اومدین ده. یه شهر خیلی خیلی کوچولو که تقریبا میشه گفت که شهر نیست، یه حالت دهاته، اسمش مالونگ هست، یه کمی شمالتر از استکهلم توی سوئد، یه جایی که حدود 5000 نفر زندگی میکنه، همه همدیگر رو میشناسن. با تهران خیلی فرق داره.
دقیقاً اون موقع 5-6 هزار تا داشتن، نمیدونم کمتر شده بیشتر شده. یکی که خیلی سرد بود اون شهر، برای ما که عادت به اون سرما نداشتیم، تا سرمای منهای 40 درجه رو من یادمه. و اون موقع ما هنوز، یعنی من هنوز بلد نبودم لباس به سبک سوئدی تنم کنم، که چه چیزایی بپوشم، چه جوری تنم کنم، یخ نکنم. چیزی که از اونجا خیلی به یاد دارم اینه که همیشه یخ کرده بودم. البته الانم هنوزم همیشه یخ کردم، ولی خب شهر کوچیکی بود، زیاد تماس نداشتن با خودش، یعنی غیر از سوئدی. بعد امکانات خیلی کم بود، تقریبا میشه گفت اصلا مواد غذایی ایرانی یا کتابای ایرانی، فیلم، هیچ برنامه فرهنگی، هنری، هیچی نبود. یعنی حال باز ما خودمون بعضی وقتا شبا مثلا جشنای عید نوروز میگذاشتیم برای سوئدیا، سعی میکردیم خیلی فرهنگمون رو ترویج بدیم و در هر صورت بتونیم اون حس قربت رو از خودمون دور کنیم. ولی خب واقعا خیلی سخته، چون که اصلا 2 خیابون بود، یعنی میومدی بیرون دلت باز شه، 2 دقیقه بعد دوباره سر همون جای اولت بودی.
من اونجا بودم، دقیقا خیلی کوچولوه، یه چراغ قرمز داره کل توی شهر.
ولی خب دوره هم بودن اونجا خیلی بیشتر بود، یعنی خیلی چیزی که خب شاید تو استکهلم به نسبه کمتر باشه اینه که مردم وقت کمتر واسه هم دارن، همه انقدر مشغولن با کارشون، با بچه هاشون، برنامه ای که بچه ها دارن اینه که همه میخوان همدیگر رو ببینن، ولی هیچ موقع وقت نمیشه. همیشه باید تقویم رو نگاه کنی تا 4 هفته بعد همه وقتات پره. ولی چیزی که اونجا خوب بود این بود که خیلی تماس با مردم و با همدیگه زیادتر بود.
درسته. و من فکر میکنم، حدث من اینه که کسایی که اومدن، تازه اومدن و میان یه سر شهر بزرگ، یک همی میشه حالت یکی در خیلی ها.
بله.
درست میگم؟
بله.
ولی وقتی که میری شهر کوچیک، درسته خارجی دیگه نداری،
بله.
هموطنای دیگه نداری، به جاش خیلی زود فرهنگ سوئدی رو یاد میگیری،
بله.
ممکنه، چون که مجبور میشی ارتباط با سوئدیا برقرار کنی.
بله بله درسته.
درسته،
کاملا درسته. بله.
شما یه چیز جالبی برای من تعریف کردین اون دفعه، اینه که شما همون از اون اول دوست داشتین غذا درست کردن و یه کلاس گذاشتین برای سوئدیا،
بله.
توی این شهر کوچه. تعریف کنین لطفا.
بله، من همیشه علاقه به آشپزی داشتم، گرچه آشپزی من حقیقی نمی کردم، چون خب مدرسه می رفتم و سال آخرم حامله بودم. من دبیرستان و مدرسه شبانه رفتم تو ایران چون حامله شده بودم، به قول باردار بودم. و مثلا کارهایی که می کردم، کنار مامان وای می ایستادم وقتی کباب درست می کردم. من مثلا کبابم همیشه شکل قلب بود، یا مثلا باید فرم بهش می دادم. بیشتر تو این کارهای همزم می نویسم تو اینستاگرام، قرتی بازی آشپزی رو دوست داشتم. ولی مثلا قرمه سبزی، غذایی از اول تا آخرش درست نکرده بودم، بلد نبودم، ولی دوست داشتم. از ایران با خودم یه کتاب روزا منتظمی توی ساکم گذاشتم، آوردم. و بعد چیزی رو که همون موقعام که غذاهای ابداعی خودم رو بعضی وقتا درست میکردم به بابا میوردم سر سفره، همیشه یه ذره هیجان داشتم که مخصوصا بابا چی میگه. یادم پدرم همیشه با لبخند غذا رو میخورد و میگفت خیلی خوبه بابا جان، خیلی خوبه. میگفتم بابا آخه همین جوری از خودم درست کردم. میگفت خب همه این غذاها فکر میکنی قرمه سبزی همیشه بوده؟ نه، یه نفر اومده قرمه سبزی رو درست کرده، بقیه خوششون اومده، یواش یواش بعد از سالها قرمه سبزی شده قرمه سبزی. خب بالاخره هر دستور غذایی از یه جایی ابداع میشه، چرا تو اون شخص نباشی که رسپت که نمیگه، البته دستورای غذای جدید بذاری. و همین باعث شد که من اعتماد به نفسم زیاد بشه و نترسم از این که غذاها رو باهاشون آزمایش انجام بدم. و خب اونجام شروع کردم، غذا درست کردم، خیلی غذاها خرابکاری داشتم چون بلد نبودم واقعا، یعنی اون نکته های اصل کاری رو بلد نبودم، هی کتاب نگاه می کردم. ولی خب برای سوئدیا بازم جالب بود، چون مثلا آبکش کردن برنج یا سالاد الویه و این غذاهایی که حالا خب بالاخره آدم بعد یه سال یاد گرفته بود، برای اونا جالب بود دیگه. منم میگم چون اونجا به قول شما رابطه ها خیلی قوی تره، از طریق ABF یه کورس گذاشتم. بعد خیلی تعدادی بودن که علاقه داشتن و کلاس گذاشتیم با این زبان دست با شکسته سوئدی که اون موقع بلد بودیم.
بله.
کلاس گذاشتیم و من همیشه اون عشق به غذا رو داشتم، یعنی واقعا دوست دارم غذا درست کردن و دکور غذا و اینا رو. و اون کلاس بود تا چند سال پیش که دوباره من شروع کردم به کلاس غذا دا گذاشتم. ولی خب سالای ما بینشون نه، اصلا تو زمینه غذا فعالیتی نداشتم.
تعریف کنین از سالای ما بین با شوهرتون و بچهتون، سالی که آدم جدیده هنوز توی یه کشور و هنوز همه فرهنگ و همه جامعه رو خوب نمیشناسه. تعریف کنین تا حالا شده اشتباه بشه توی موقعی یه چیزی رو به کل اشتباه بگین یا اشتباه منظورم رو میفهمین؟
بله،
متوجه هستین.
بالاخره اشتباه زیاد میشه، چون ما بالاخره با یه فرهنگ دیگه بزرگ شدیم. شوخیایی که ما داریم اینا متوجه نمیشن، سبکی که اینا شوخی دارن برای ما اصلا شاید جالب نباشه. بعد اصلا سبک زندگی ها فرق میکنه، ارزش های خانوادگی اجتماعی فرق میکنه. فکر میکنم سالهای اول خیلی صرف این میشه که فقط متوجه بشی فرهنگ اینا رو، یه قسمتی از جامعه اینا بشی و همزمان خب درس بخونی، مدارک رو کامل کنی، همزمان میخوای مادر خوب باشی، همسر خوب باشی. بعد شاید همسر و مادر خوب بودن توی ایران یه معنای دیگه ای داره، اینجا به یه صورت دیگه ای به شما به صورت یه زن یا همسر یا مادر نگاه میکنن. توقعات اجتماع از شما چیه؟ توقعات خودت چیه؟ توقعات خانوادت چیه؟ و من فکر میکنم سالای اول شاید آدم دوچاره یه تضادم بشه.
تضاد یعنی چی؟
تضاد یعنی یه کنفلیکت.
کنفلیکت؟
بله.
کنفلیکت. اوکی اوکی.
بله. یه تضادی بشه که من چی میخوام باشم؟ چی کار دارم میکنم؟ چی کار باید بکنم؟ به نظر من مخصوصا میگم نسل اولی که وارد سوئد میشه مشکلات زیادتری رو داره. باز الان خیلی از مشکلات کمتره، شاید البته نیمه لحاظ این که خب این رسانه‌های اجتماعی زیادتره، دسترسی‌ها بیشتره، تماس‌ها بیشتره، ولی اون موقع ما خیلی تنها تر بودیم. خیلی همین چند نفری که شاید شما تو خیابونت زندگی میکردن یا همسایه بودن شما تماس داشتی باهاشون، لحاظ ایرانی خیلی کم بود اون موقع اینجا، و همین باعث میشه که شما از فرهنگت خیلی فاصله میگیری. کتابی نیست، رادیویی نبود، مخصوصا تو شهرهای کوچیک مثل ما شما خیلی یهو ناگهانی سوئدی میشی بدون اینکه سوئدی باشی.
یه چیزی که بعد ما تعریف کنیم اینه که این شما دارین تعریف میکنین بالای 30 سال پیشه. 30 سال پیش برای کسایی که جوانترن نمیدونم، ولی اون موقع اینستاگرام نبود، فیسبوک نبود، واتساپ نبود. وقتی که میخواستیم با ایران حرف بزنیم حدود دقیقه مثلا 2 یورو بود که میشه 20 کرون. اون موقع تازه خیلی زیادترم بود اون 20 کرون یا 2 یورو.
نامه نوشتن مد بود.
هنوز
نامه هامو دارم توی کیف، همه نامه هایی که برای ماما می نوشتم. الان امروز پسرم را افتاد، پسر امروز نوشون بود دیگه، ندیده بودن، تنها نوه، و همه اینا یه قصه داشت، یه غمی داشت. من فکر می‌کنم اون سالای اوله من خیلی به قصه خوردن، و با اینکه آدم خب دوست داره توی کشوریه که می‌بینه خیلی امکانات هست، شاید خیلی دوست داشته باشن توی موقعیت باشن، ولی همزمان یه جدایی، یه قصه هایی رو در بر میاره، یه غمایی هست که فقط کسایی که خودشون مهاجرت کردن و دور از خانواده بودن میتونن متوجه بشن که این تنهایی، این از ریشه جدا شدن و یا در یک جای دیگه دوباره سعی کنی ریشه بگیری چقدر سخته، مخصوصا اون موقع.
اگه من سوال کنم بزرگترین سختی که با مهاجرت کردن هست چیه؟ چی جواب میدین؟
به نظر من همون دور شدن از ریشته. حالا ریشه میشه هم خانوادت، فرهنگت میشه همون فرهنگ کتاب و غذا و فیلم و صحبت کردن. میدونی هم که الان من و شما داریم فارسی حرف میزنیم، با اینکه خب حالا فارسی همون 100% تحت تاثیر اینجا بودنمون قرار گرفته، ولی یه لذتی تو این فارسی و شوخیاش و خندش هست که شما هر چقدر هم که زبانت خوب بشه نمیتونی این حس و جایگزینش کنیم. هنوز بعض وقت با همکارم یه لغتای سوئدی رو یادشون دادم، مثل عزیزم، خسته نباشی، نوشه جان. یه چیزایی هست که شما نمیتونی
دست درد نکنه که نیست واقعا توی سوئدی یا توی انگلیسی.
یعنی من فکر می‌کنم خصوصا دوری از خانواده بزرگترینش هست، اینی که عروسی میشه، بچه دار میشن، فامیل خست، مثلا حال خواهر برادر یا نزدیکانت، برای همه هست متاسفانه. وقتی عزیزات از دنیا میرن، و مادر بزرگم فوت کرد، خالم فوت کرد، وقتی پدرم فوت کرد اونجا نبودم، در که شنبهش بلیط داشتم، پنجشنبه رسیدم، پدرم چهارشنبه فوت کرده بود.
خدا رحمتشون کنه.
خیلی ممنون. یه چیزایی هست که هیچ موقع شما نمیتونی، بالاخره هر کاری که شما انجام میدی یه بهره‌هایی داره، یه ضررهایی داره، یا یه نفعی داره، یه سختیایی داره، و منم این خانواده، دور از شدن از خانواده و کشور و فرهنگ و عزیزان، دوستان، یکی از بزرگترین ضربه هایی باشه که ما میخوریم. تنها دوباره باید مثل گلی که از یه جا به یه جای دیگه شما
تعریف کردین که سال اول خیلی توی غم بودین و دلتنگی. بله. چی شد که این غم و دلتنگی به پایان رسید؟
من در اصل وقتی که پدرم فوت کرد یه مقدار بالاخره دیگه یک نفری که خیلی مهم بود تو زندگی دیگه، اون حس دلتنگی دیدارش تو اون کشور از بین رفته بود و من بیشتر سعی کردم دیگه بعدش مامان بیان اینجا. خب مامانم دیگه چون تنها بودن بیشتر میتونستن بیان اینجا پیش من بمونن چند ماه. و بعدم فکر میکنم چون خانواده خودم بزرگتر شد، که خانوادم دخترای دو قلوم به دنیا اومدن و پسرم بزرگتر شد، ازدواج کرد، نوه‌دار شدم، در اصل ریشه های من شروع کرد اینجا مستقر شدن و شکل گرفتن. و این ریشه دار شدن خود من، ریشه هام از ایران یواش یواش قطع شد، اینجا بیشتر گسترده شد، این باعث شد که یواش یواش اون دلتنگی جاشو به این بده که وقتی میرم ایران دو هفته میمونم دلم تنگ نوه ها و بچه و مثلا خانوادم اینجا میشه. در اصل اینه که اون نسل جدید ما داره اینجا بزرگ میشه و دیگه قلب ما هم به قلب اینایی که اینجا وابسته شد.
اگه شما میتونین یک تیپس یه رود
راهنمایی
مرسی بدیم به یه کس دیگه که تازه مهاجرت کرده، تازه از کشور خودش اومده یه کشور دیگه به هر علتی و اون غمی که شما دارین تعریف میکنین داره، چه راهنمایی براش دارین؟
خب من یه بار اینو توی صفحه اینستاگرام هم نوشتم، اون موقعی میخوایم مهاجرت کنیم، البته خب میگم اون موقع سن من خیلی کم بود و با موقعیت خیلی الان فرق میکنه، گفتم بشینین بنویسین چرا دارین مهاجرت میکنین، چه دلیل خاص اصلی وجود داره که مهاجرت میکنین. و هر موقع خیلی دلتنگ میشین، هر موقع خیلی سختی ها بهتون فشار میاره، برین اون چند خطی رو که نوشتین بخونین، ببینین شاید آرامش بگیرین. و اینکه واقعا روزای سخت میگذره، درسته سخته، ولی روزای سخت میگذره و روزای خوب میاد. امیدتون باشه به اون روزایی که شما هم جا میافتین، یواش یواش کار و منزلت اجتماعیتون رو پیدا میکنین، ریشه هاتون یواش یواش اینجا توی خاک قوی میشه و یواش یواش یه روزی میاد که حس میکنین اون دلتنگی ها اونقدر عذابتون نمیده که شاید اون سالا و ماهای اول اذیت میکنه. چون واقعا سالای اول خیلی سخته، چون همه چی جدیده و همه چی شما ترک کردی، دل تنگی اون روزیه که بشی بری با دوستت بشینی یه چای بخوری، گپ بزنی،
درست.
خیار نمیدونم پوست بکنی، بالاخره به سبک ایران و یه روزی میشه اینجا میره توی کافه میشینی قهوه میخوری. بالاخره مهم اینه که هر جا که هستیم دوستای خوب داشته باشیم، مثبت باشیم و تلاش کنیم که مشکلاتمون رو حل کنیم، چون مشکلات همه دارن. یعنی اینی که واقعا خیلی ما فکر میکنیم خوش به حال این خوش به حال اون، فقط ظاهر زندگی همون نبینیم، هممون با مشکلات دست پنجه نرم میکنیم، فقط اینه که تسلیم نشیم.
درسته.
بله.
شما امروز از زندگی الانتون تعریف کنین. 30 سال گذشته، بیشتر از 30 سال گذشته.
بله، 33 سال شد. الان دیگه یواش یواش جای خودم رو پیدا کردم، یواش یواش عادت کردم به این مدل زندگی که اینجا دارم و طوریه که دیگه برای من این مدل زندگیمه. شاید دیگه هیچ موقع، الان فکر میکنم شاید الان من برگردم ایران مشکل داشته باشم اونجا، چون بالاخره آدم یه سبک دیگه میشه، یه مدل دیگه حرف میزنه. نمیدونم، البته نمیدونم، ولی خب الان من هیچ وقت میگم پشیمون نبودم از مهاجرتم یا از کاری که کردیم. به نظر من آدم هر جا و هر موقعیتی داشته باشه باید سعی کنه تو موقعیت خودش رو وفق بده و بهترین زندگی رو برای خودش درست بکنه. الان که من بچه هام دورم هستن، میگم یه پسر دارم و دوتا دختر دو قلو و نوه هام، همسرم، میگم این خانواده کوچیکی که دارم، بودن اینا همه عشق و امید زندگی منه و هر جا که اینا باشن منم خوشبخت‌ترینم.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues. your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
و همین برام کافیه الان. بله واقعا هیچی به نظر من، حالا پول، کار، همه اینا مهمه، بالاخره نقش دارن، ولی بزرگترین نقش رو اونایی دارن که دوستت دارن، اونایی که از ناراحتیت ناراحت میشن، از خوشحالیت خوشحال میشن. اصل کار اوناست، بقیه چیزا بالاخره بالا پایین
مهم نیست.
بله.
مهم نیست.
بله.
یه سوالی که من از همه مهمونام میکنم تو این پود اینه که فکر میکنین کی آدم خودشو وقف داده؟
بله.
چطور آدم خودشو وقف میده توی جامعه جدیدی که اومده؟
به نظر من زبان خب خیلی مهمه. حالا فرق نداره شما چه بتونی انگلیسی، چه زبون اون کشور، شما موقعی که زبان بلد باشی خیلی راحت میتونی خودتو وفق بدی، برای اینکه میتونی متوجه بشی، میتونی ارتباط برقرار کنی. و اگه زبان بلد نباشه آدم، من فکر میکنم خیلی مشکل تره. وقتی شما زبان یاد گرفتی، کاری داشته باشی که باهاش احساس رضایت کنی. من همیشه میگم مهم نیست شما چه کاری داشته باشی، کجا مشغول کار باشی، مهم اینه که اون کاری رو که انجام میدی باش احساس رضایت و شادی بکنی و افرادی که توی محل کار هستن در طول روز بهت انرژی مثبت بدن. و برعکس اون چیزی که خب ما تو ایران داریم که همه باید دکتر و مهندس باشن، یعنی به شما، البته شاید خیلی از کشورهای دیگه هم اینجوری باشه، ولی در اصل اینه که خب باید شما حالت خوب باشه. و کارم توی کشوری مثل سوئد و کشورهای اروپایی، مثلا بر حالا هم خانم‌ها هم آقایون، خیلی مهمه، هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ اون رابطه اجتماعی که آدم داره. چون شما دوست خوب داشته باشی، همکار خوب داشته باشی، کار خوب داشته باشی، مسلما خب خوشبخت‌تری. البته خب خانواده خوب پایه اصل همه چیه، ولی خب در کنار اون واسه اینکه وارد جامعه بشی، چون شما میتونی در کنار خانوادت باشی و اصلا احتیاج نباشه وارد اجتماع بشی، همونجا خونه خودت یه جوری پس زندگی اینجا بر بیای، بچه ها ترجمه کنن، یکی ببره یکی بیاره. ولی خب در اصل اینه که شما با زبان و کار میتونی وارد جامعه بشی و یاد بگیری که جامعه سوئد چجوری کار میکنه و خودتو وفق بدی.
درسته، با تون هم نظرم خیلی.
چه خوب.
تعریف کنین شما بجز این که مادر هستین، سه تا بچه.
بله.
که دیگه بچه نیستن تقریبا میشه گفت.
دخترها 23 سالشونه و پسرم هم 33 سالشه.
درسته. شما توی رادیو سراسری سوئد کار میکنین.
بله.
درزم یک صفحه اینستاگرام خیلی بزرگ دارین.
نه.
که اونجا برای کسایی مثل من که انقدر فارسیم خیلی خوب نیست، به سوئدی و به فارسی دستورای غذای ایرانی رو می‌نویسین.
بله.
تعریف کنین که چی شد که شروع شد این صفحه، چون شما کار کار میکنین، کارتون در واقع این نیست.
نه خیلی، این فقط یه سرگرمی بود که در از دختر من بر من صفحه اینستاگرام هم زد، چون بچه همیشه دوست دارن که من به قول خودش مدرن باشم تو همه چیزهایی که مد میشه بدونم چیه، مامانش مدرن باشه به قول خودمون. بعد صفحه من زد، بهش گفتم مادر من صفحه فیسبوک رو دارم، اینو میخوام چیکار؟ گفت نه ماما خوبه، عکس میذاری جدیده. و اوایل اصلا نه بلد بودم باش کار کنم، نه احساس میکردم احتیاجی دارم. بعد یواش یواش دیدم که عکس غذا اونجا هست و برای من که خب همیشه عاشق غذا و دستوری نه هستم جالب بود. منم شروع کردم، بعد چند وقت که هیچ فعالیتی نداشتم عکسای غذا گذاشتم. بعد که عکس غذا گذاشتم یادم اولین عکس غذاییم که 100 تا لایک گرفت، جناب عالی جناب عشق قرمه سبزی.
قرمه سبزی همیشه کار خودشو میکنه.
بله. بعد دیگه خب شروع کردم عکسای غذای بیشتری گذاشتم. الان که عکسا میبینم خیلی عکسای، چون من نه علم عکاسی دارم نه آشپزم، خلاصه فقط یه سرگرمی بود. بعد دیگه هی عکسای غذا گذاشتم و بعد دیگه دوستان یه سوال کردن این چجوریه، این کار چجوری انجام دادی. بعد خب من اسم کردم برای ما که اینجاییم، خب واقعا ما علم خاصی نداریم، من چیزی بلد نیستم و هیچ موقع فکر نمی کردم این چیزای کوچولویی که من بلد هستم بخواد به درد کسی بخوره. ولی بعد دیدم خب سوال می کردم، من جواب می دادم، می نوشتم خب چرا دستورشو ننوشتی، گفتم خب چشم می نویسم. بعد یواش یواش دیگه این دستور نوشتنم یه قسمتی از این سرگرمی شد. بعد دیگه تا یک دو سه سال پیش، زمان خیلی زود میگذره، صفحه من توی یکی از روزنامه های سوئد دیده شد که کسی که نه آشپزه نه با غذا کار میکنه خب چقدر فعالیه، چقدر همراه داره. و اون موقع خب سوئدی ها توجهشون جلب شد و دستورا رو به سوئدی میخواستن که درست. کجاست. بعد دیگه یواش یواش من صفحه فیسبوک زدم و وبلاگم رو زدم که اونجا به سوئدی مینویسم. و حقیقتا یه ذره خب مشکله به دو زبان دستور غذایی نوشتن، هم خیلی وقتگیره، همین که خب سوالا زیاده، شما در کنار یه کاری که شما خودتون میدونی اینجا 8 ساعت کاره با رفت و آمد و اینا، خیلی کار وقت گیره، خصوصا کار منم که مقدار خب شبها هست، کنسرت داریم یه ذره. ولی خب سعی میکنم واقعا بهش رسیدگی کنم، مرتب دستورهای جدید بذارم و به سوالا جواب بدم. بعضی وقتا غذاهای یه ذره اروپایی و فرنگی هم توش میذارم، بعضی وقتا هم خب کشک بادامجون و قرمه سبزی برای سوئدی. خلاصه برای من در اصل یه چیزی هم که خیلی مهمه اینه که فرهنگ غذای ایرانی رو توی سوئد رواجش بدم، یعنی چون واقعا من کار مثلا رستوران ندارم که بگم الان من مثلا خب رستورانم بیشتر دیده میشه یا مثلا کیترینگ دارم، ولی در اصل فقط اینه که دوست دارم غذای ایرانی توی خیلی جاها باشه.
معلومه که از قلبتون میاد همه چیز و همه چیز خیلی نورانی تر و پر از عشق تر میشه. چیزی که باید بگیم اینه که حدود 85,000 نفر شما رو فالو میکنن.
بله.
دنبال میکنن.
بله.
بعد اسم اینستاگرام پروفایلتون رو بگین.
والا حقیقتش این بود که چون من هرچی نوشتم مریم نوشته بودن این استفاده میشه، چون
درسته
خوشبختانه مریم ماشاءالله یه اسمیه که خب زیاده و مریم خانم ها زیادن. بعد واسه همین من کلمه های اول اسمم و با آخر فامیلم رو گذاشتم که اسمم مریم مدارسی هست، شد مری رسی، که خیلی هنوز می نویسن خانم ماری رئیسی.
یه اسم جدید شد.
بله یه اسم جدید شد، ولی اسم اینستاگرامم ماری رئیسی هست.
بعد شما بلوگ هم دارین درست؟ یعنی صفحه معمولی اینترنتی دارین؟
بله، که چون اونجا راحت تره، میشه جستجو کرد، میشه انواع دستورهای آشپزی رو گروه بندی کرد، برنج، خورشته، چون برای سوئدی ها خب یه ذره سخت تره. و من فکر میکنم اول فقط سوئدی هاست، ولی بعد دیدم نسل دوم ما ایرانی ها که اومدیم با اینکه خب شاید بتونم فارسی خوب صحبت کنم ولی نوشتنشون سخت‌تره با شاید دشواری فارسی رو بخونم و من اصلا به این دقت نکردم تا یکی از این خانم گلایی که اینجا هستن برام نوشتن که ما نمیتونیم فارسی بخونیم و خیلی خوشحال میشیم که بیشتر و بیشتر دستورا رو به سوئدی بنویسی و بعد اینی که یه مقدارم دستورا خب یه بعضی از دستورا رو من باید یه جوری با جامعه اینجا وفق بدم که خب چه میدونم موسی رو همه که نمیتونن برن خرید باشم کشک کنن.
مثلا کشک تو مغازه معمولی اینجا نیست شما یه جوری سابستیتوت براش پیدا
بله، میکنی مثلا سعی میکنم بگم اینجا میتونیم مثلا از کرم فرش استفاده کنی یا اینو اینجوری بزنی. در هر صورت خیلی وقتا می نویسم که در از غذاهای دستورای ایرانیه که الهام گرفته شده از آشپزخونه ایرانیه، چون یه چیزی هم که از باید قبول کنیم که یه کسی که هیچ موقع اصلا غذا ایرانی نخورده ندیده یا نزدیک فروشگاه ایرانی نیست نمیتونه بره از همه چیه بسته بگیره واسه اینکه حالا یه غذایی رو درست کنه، یعنی باید یه مقدار آسونش بکنین تا طرف یواش یواش علاقمند بشه. بعد که علاقمند شد خب میدونه دستور جد دقیقه، یعنی من دستور مینویسم ولی خب میگم میتونین به جای این اینو بزنین یا اصلا این قسمت رو نزنین.
من عاشق صفحه شما هستم. من آشپزی خیلی دوست دارم، شوهرم سوئدیه ولی عاشق قرمه سبزیه، برای همونم باید یاد بگیرم.
هنوزم قرمه سبزی جزو بیشترین بازدید رو داره توی صفحه من و یه چیزی که من الان جدیدن بازم شروع کردم اینه که غذاهای ایرانی بدون گوشت، یعنی هم وگان و هم گیاهی رم یه مقدار توی صفحه داشته باشم که مثلا همین قرمه سبزی گیاهی الان محبوب ترینه، چون بالاخره یه سری اینجا گوشت دوست ندارم بخورم. من فکر می‌کنم برای همه باید یه چیزی باشه
درسته.
که بتونن تو صفحه من یه دستور یه غذای گیر بیارن که مناسبشون باشه.
کلا غذای ایرانی خیلی هم سبزیجاته هم
بله.
بینز بانور
بله باربانشن بله حبوبات
خیلی کلام سختی بود. خیلی بینز داره، یعنی برای واقعا من خودم گوشت نمیخورم، برای منم حتی خیلی عالیه. چرا راستی رستوران باز نمی کنی؟
اگه کارم رو دوست نداشتم شاید رستوران باز میکردم یا کلن بیشتر توی زمینه های غذایی فعالیت داشتم و الانم کم فعالیت اونجوری نیستم، ولی من واقعا عاشق کارم هستم، خیلی همکارم رو دوست دارم و محیط کارم خیلی دوست دارم، با موسیقی، با کارهای فرهنگیه و یه چیزیه که به هیچ قیمت دوست ندارم از دستش بدم. برای همین تلاشم خیلی دوبل و سوبل، دو برابر و سه برابره، چون واقعا به دو زبان نوشتن کار راحتی نیست، مخصوصا اگه شما اون بالاخره کسی که یه رشته آشپزی میره تمام اصطلاحات رو یاد میگیره، مخصوصا به زبانه که زبان مادری من نباشه. من دستورا رو خیلی راحت به فارسی مینویسم، پیاز داغ کنین رب بزنین، بالاخره زبان خودمونه، ولی به سوئدی خب همیشه باید بیشتر دقت کنم. بعضی وقت به دوستان میگم خب مثلا این یعنی این کار شما انجام میدیم به سوئدی دقیقا چه اصطلاحی میشه، چون خب اینا هم اصطلاحات خودشونو دارن که خب من استفاده نکردم. و برای همین یه صفحه اینستاگرام غذا مثل یه صفحه معمولی نیست که من عکس از خودم حالا یا خونه یا جنگل بذارم و یه چیزی بنویسم تموشه بره، خیلی زحمت میبره درسته. نوشتن دستورا و واقعا اگه این عشق من به غذای ایرانی و صفحم و تمام دوستانی که واقعا اینجا جادر ازشون تشکر کنم، خیلی به من انرژی و نیرو میدن، دوستانی که هستن توی اینستاگرام واقعا محبت دارن، لطف دارن و من فکر کنم انرژی که از اونا میگیرم باعث بیشتر فعال شدن من هست که دستورای جدید براشون پیدا کنم یا هرچی که دوست دارن یا میگن براشون بنویسم. ولی واقعا چون عشقم به هر دوش زیاده، هم به آشپزی و هم به کارم، هنوز نتونستم جهت خاصی رو انتخاب کنم و از هر دو طرف دارم 120% فعالیت میکنم.
من که خیلی خوشحالم که شما این سفر رو دارین و نگر میدارین. اگرم یه روز رستوران باز کنین، من قول میدم هر روز بیام اونجا غذا بخورم، سر خودم هم میمونم.
مهمون ویژه ما هستین حتما.
مرسی. بجز این که من عاشق صفحه شما و میرم اونجا دستور غذای ایرانی نگاه کنم، ما یه جور دیگه هم با هم چی میگن ارتباط داریم. اینی که هر دو برای من یه افتخاره که از یاری من گفتم که شما تعریف کنین. ما هر دو امباسادار
نماینده
گروه یاری هستیم. بله. تعریف کنین لطفاً یاری.
بله، یاری رو خب من از سالهای سال باشون آشنایی داشتم و میدونستم که برای بچه ها خیلی فعالیت انجام میدن،
برای بچه های تو ایران،
بچه های تو ایران مخصوصاً لحاظ تحصیلاتشون. میدونیم که خب بی سوادی و تحصیلات نداشتن یکی از بزرگترین دلایلیه که شما تو جامعه نمیتونی کار خوب داشته باشی و لحاظ مادی استقلال داشته باشی. و وقتی تقریبا فکر کنم قبل از عید بود که تماس گرفتن از انجمن یاری و خواستن فیلمی درست کنن، یه ویدیو کلیپی درست کنن که ما به کمک چند نفر از ماها بتونیم آگاهی مردم رو نسبت به این انجمن بیشتر کنیم و اینکه بیشتر از مردم دعوت کنیم که کمک کنن به بچه‌ها ایدی بدیم و اینکه خب سرپرستی تحصیلات یه بچه رو به عهده داشته باشیم. و من واقعا همیشه تو کارهای خیر سعی کردم فعال باشم و فقط اینو یه افتخار میدونم که یه موقعیت رو داشته باشم که بتونم یه کار خوب انجام بدم. و چه چیزی برام از این بهتر بود که استقبال کردم، یه فیلمی درست شد که خیلی هم زحمت کشته بودن و این فیلم خب چون صفحه منم بازدید کننده داره و دوستان زیاد هستن گذاشتم که کمک کنیم. واقعا همه ما که بالاخره محتاج نون شب نیستیم، سقفی بالا سرمون هست، خیلی نعمت داریم که خیلی عادی دیگه ندارن. یعنی بعض وقتا شاید فراموش کنیم، خود من فراموش میکنم که چقدر چیز هست که باید شکر گزارش باشم که بچه های من اینجا راحتن. و ما شاید کمترین کاری که میتونیم بکنیم این باشه که دست بچه دیگر هم بگیریم یا یک کسی که احتیاج داره کمکشون کنیم که حداقل اولین ترین، چون اینجا خب تحصیلات به عهده دولته، به درسته. طور مجانی بچه ها میتونن برای مدرسه، ولی میدونیم بچه های کار زیادن. هممون فکر کنم تو ایران رفتیم و دیدیم بچه هایی که میان گل میفروشن، شیشه پاک میکنن و همیشه من واقعا قلبم درد میگیره واقعا که اینا رو میبینه با اون دستای کوچیکشون، سرما گرما. و میگم من فقط شکر گذارم که بتونم یه مهره خیلی کوچیک باشم تو این کار خوب.
ولی اگه همه این مهره کوچیکو بذاریم فکر میکنم حتی بیشتر از 800 تا بچه امروز توی انجمن یاری کمک میگیرن از طرف اینجا ایرانیای توی سوئد. من امیدوارم که 800 تا بشه 8000 به زودی انشالله. مریم جون مرسی که شما دوباره اومدین منو دیدین. من این دفعه به فارسی صحبت کردیم.
این دفعه برای من راحت تر بود چون در هر صورت با این که حالا زبان من میگم زبان فارسی منم نم کشیده، ولی خب یه حس دیگه از کامله که سوالا تقریبا یکیه ولی اصلا بحثا یه جور دیگه میشه. و خودمون میگیم فارسی اصل از قند است. واقعا من به فارسی که حرف میزنم، حالا با این که شاید آدم خیلی هم درست صحبت نکنه، ولی یه حس خوب دیگه ای داره وقتی فارسی صحبت میکنه.
درسته، واقعا امیدوارم. من فکر میکنم که همه که فارسی زبونن اینو گوش بدن، چون که واقعا حرفاتون خیلی قشنگه و حرفاتون من فکر میکنم خیلی چی میگن خودشونو توی حرفای شما میبینن و همین چیزی که شما تعریف میکنین اونام توی زندگیشون داشتن. واقعا به آخرین سوال میرسه. من همیشه از همه مهمونا سوال میکنم، به نظر شما من دفعه دیگه کیو دعوت کنم به پودکاستم سفر شما به اینجا؟ ریسان هیت.
من آقای کاووس اختری رو گفتم که ایشونم تو رادیو کار میکنه و بکرم مهمونه مناسبی میتونه باشه که ایشونم از تجربیات و خاطره هاشون برای شما تعریف کنه.
حتما حتما. واقعا دوباره خیلی ممنون، مرسی که وقتتون رو به ما دادین.
خواهش میکنم، مرسی که شما من دعوت کردین و تشکر از شما که به صحبت های من گوش کردین. مرسی که هستین.
مرسی به همچنین.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.